وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که در قاعده فراق یا در قاعده تجاوز اگر دخول فی الغیر لازم باشه در عدم اعتناع به شک، بر حسب مبانی که قبلا گذشت بالاخره برخی معتبر دانستن در جریان قاعده تجاوز دخول فی الغیر را محقق ناینی در قاعده فراق هم دخول فی الغیر را معتبر دانستند. حالا سخن این بود که من مراد بالغیر این غیری که اگر تا داخل نشدیم باید به شک اعتنا کنیم ولی بعد از دخول در او نباید اعتنا کرد، آیا مقدمات جزء بعد هم اگر داخل شدیم باید اعتنا به شک نکنیم یا خیر مقدمات جزء بعد غیر محسوب نمیشه تا مادامی که در جزء بعد وارد نشدیم دخل فی الغیر صادق نیست. بنابراین اگر پس کردیم شک میکنیم در سجود که آیا سجده را انجام دادیم در نماز ام لا، و وقت حدوث این شک زمان نحوز الالقیام وقتی میخوایم حرکت کنیم به قیام شک میکنیم آیا سجده انجام شده یا نه، یا فرض کنید شک در رکوع میکنیم در حالی که هویه الالسجود وارد سجده نشدیم اما داریم به طرف سجده خم میشویم، اینجا که نهوض الالقیام مقدمه قیامه و خودش جزء صلات نیست، یا هویه الالسجود که مقدمه سجده است ولی خودش جزء صلات نیست، آیا در اینجا هم دخل فی الغیر صادق است ام لا؟ در اینجا گفتیم روایاتی که در مقام وارد شده است موجب شده که قدری فقها ما به دست پا افتاده اند و در نظرات شریفشان متفاوت شده. از یک جهت میبینیم که در روایاتی وارد شده که اگر کسی شک در سجده کند و حال این که وارد جزء بعد نشده امام ام فرمود که باید به این شک اعتنا کنه و برگرده و سجده را انجام بده. بعد میبینیم همین راوی عبدالرحمن ابن حجاجه شاید سوال میکنه که اگر کسی و در حال سجود و خویه الاس سجود است و شک در رکوع میکنه، امام میگوید شکش را اعتنا نکنه. خب من فرق بین الهویه الى السجود و نهوض الى القیام، هیچ یک از این دو جزء صلات نیستند بلکه مقدمه برای جزء صلاتند، چطور شد که در یک مقدمه که نهوض الالقیامه است اگر شک کرد امام می‌فرماید باید به شک اعتنا کنه و سجده مشکوک را اتیان کنه. در یک جهت دیگر در حال سجود اگر شک که در رکوع کنه می‌فرماید اعتنا به شک نکنه. این دو روایتش را بخوانم بعد توجه کنید. روایت اول عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل رفع رأسه من السجود، سر از سجده برداشته، فشک قبل ان یستبی جالسا، قبل از این که درست بنشینه هرکت شک کرد، فلم یدره از سجده ام لم یسجد، نمیدانه که آیا سجده دوم صلات را مثلا اتیان کرده یا خیر. قال علیه السلام یسجد، نجده را بیاره تا یقین به فراغ ذمه کنه. دو مرتبه میگه قلت و فرجلن انحذر من سجودهی فشک قبل ان یستبی قائمن، باز اگر کسی شک کنه در حال نهوض از سجده قائم دارم حرکت میکنه به طرف قیام، اما قبل از این که در جزء بعد که قیام است وارد بشه شک در سجده کرد، فلم یدره اسجد ام لم یسجد قال یسجد، امام فرمود به شک اعتنا کنه و سجده را بیاره. خب این دو روایت کاملا ظهور دارند در این که مادامی در جزء بعد که قیام است وارد نشده، گرچه در مقدمات جزء بعد باشه، باید به شک اعتنا کنه. اما همین راوی که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است باز سوال میکنه قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل احوا الى السجود، کسی که در حال قوی به سجوده شک میکنه، فلم یدره ارکع ام لم یرکع، شک میکنه که آیا رکوع کرده و داره سجده میخواد بره یا رکوع نکرده، قال قد رکع، به شک اعتنا نکنه، به حکم کند که من رکوع را انجام دادم. این چطور میشه؟ دیگه تعبد خاصی در مقام هست؟ ممکنه البته، برای اینکه دیروز عرض شد قواعد عقلی نیست که تخصیص بردار نباشه، اما از یک طرف هم این بعیده، برای اینکه اگر دخول فی الغیر مدار باشه ولو غیر مقدمه عمل بعد باشه، خود در هر دو دخول فی الغیر صادقه، و اگر مدار در دخول فی الغیر دخول در جزء بعد باشه، مادامی که در جزء بعد داخل نشده باید به شک اعتنا کنه. اگر این خود در هر دو مورد همینطوره، هنوز داخل در جزء بعد نشده و چه شک که در رکوع کند یا شک که در سجده، باید بیاره، چه فرقی کرد؟ خب اینجا مرحوم آقای نائینی در مقام جواب برآمده و فرموده است به این که در روایت دوم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که آمده گفته اگر در حال خوی الالسجود است و شک در رکوع کند باید به شک اعتنا نکنه، فرموده است به این که این روایت مطلقه، مطلقه یعنی چه؟ یعنی گفته شک در حال هویه الاسجود اما از این که به سجده برسد یا به سجده نرسد. پس به طور کلی راوی سؤالش اینه که شک یار شخص در عمل رکوع در حالی که پس از رکوع و نم در حال هویه الاسجوده. این هویه الاسجود شامل میشه هم شک قبل از وصول به سجده را و هم شک پس از وصول به سجده را. در کنار این روایت اسماعیل ابن جابر بود که قبلن خوندیم، امام فرمود اگر در حال سجود شک کرد در رکوع اعتناع به شک نکنه. فرمود اطلاق روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را مقید می کنیم به صحیحه اسماعیل ابن جابر، چون در صحیحه اسماعیل ابن جابر فید کرد که وقتی به شک نباید اعتنا کنه که وارد سجود شده باشه و منابر این طبق اون قید از اطلاق روایت از کنم روایت عبدالرحمن ابن حجاج عبدالرحمن ابن ابی عبدالله صرف نظر می کنیم. این با این کیفیت حل مشکل کرده. فرموده اما روایاتی که فرمود در حال نبوز اگر بود اعتنا به شک نکنه، چون هنوز وارد جزء بعد نشده. این روایتی هم که گفت در حال هویه به سجود اعتنا به شک نکند و قد رکعت، این هم میشه در جایی که مکلف وارد سجده شده و شک در رکوع داره. این بیان آقای میرزا و به این کیفیت تنافی را برداشتند. اما در مقام اشکال بر آقای میرزا عرض می کنیم که حمل مطلق بر مقید در جایی است که بین دو دلیل تنافی باشه، مثل این که یک دلیل میگه اعتق رغبتن و دلیل دیگر میگوید لا تعتق رغبتن کافره. اینجا بین دلیل اول که مطلق است با دلیل دوم تنافی است از نظر اثبات و سلب، از نظر ایجاب و نفی تنافی ناگزیر مطلق حمل بر مقید میشه. میگیم مراد از اعتق رغبه هم یعنی اعتق رغبتا مؤمنه. اما در ما نحنفی دو دلیل هر دو ایجابی هستند. دلیل اول میگوید کسی که در حال هویه الاسجود است اگر شک در رکوع کرد به شک اعتنا نکنه، خواه به مرحله سجود برسد یا به مرحله سجود نرسه. دلیل اسماعیل ابن جابر هم سؤال اینه، میگه اگر در سجود شک کرد در رکوع باید به شک اعتنا نکنه، مگر متنافیه. چه منافاتیست بین اطلاق که شک بعد از رکوع بهش اعتنا نشه، خواه به حد رکوع سجود برسه یا نرسه. و بین روایتی که میگه اگه در سجود شک کرد در رکوع، در حال سجده اگر شک در رکوع کرد بشک اعتنا نکنه. این دوتا که ما هم منافاتی ندارن، که چون تنافی در کار نیست پس حمل مطلق بر مقید جائز نخواهد بود. آی مگر این که یک دلیل دارای مفهوم باشه، اگر دارای مفهوم بود ممکنه که مفهوم یک دلیل اطلاق دلیل دیگر را تغییر کنه. مثل اینکه یک دلیل بگه اعتق رغبتن، یک دلیل بگوید ان ظاهرت اعتق رغبتن مؤمنه. اینجا معنیش این که اگر ظاهر کردی رغبه کافر مجزی نیست. در ما نحن فیه هم اگر کسی بیاد این حرف را بزنه و در تأیید آقای نائینی بگوید که در روایت عبدالرحمن ابن حجاج فرمود که اگر در حال خوبی شک کرد اعتناع به شک که در رکوع نکنه، بلا قد رکعه، یعنی شک قابل اعتناع نیست، خواه به حد سجود برسد یا به حد سجود نرسیده باشه. در روایت اسماعیل ابن جابر آمده که ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلا یعتنی. اگر کسی بعد از این که سجده کرد شک در رکوع کند به شک اعتنا نکنه. میگیم پس مفهومش اینه که اگر در غیر حال سجود شک در رکوع کرد به شک اعتنا بکنه. اون وقت به مفهوم صحیحه اسماعیل ابن جابر اطلاق روایت عبدالرحمن ابن حجاج را تقیید کنید. به این ترتیب از اشکال مرحوم نائینی صرف نظر کنیم و بگیم نتیجتا این است که اگر وارد در سجود نشود و شک در رکوع کرد باید به شک اعتنا کنه. اما اشکال استاد بر محقق نائینی وارد کرده، فرموده اگر قضیه سالبه از قبیل سالبه به انتفاع موضوع باشد این قضیه مفهوم نداره. یادتون هست حتما در رسائل شیخ یادتونه که شیخ می‌فرماد اگر کسی اینطور گفت ان رزقت ولدن فاختنه، اگر خدا به تو پسری داد ختنه بکن، این مفهوم نداره. چون مفهوم این جمله اینه ان لم ترزق ولدن لا تختنه، اگر خدا به تو بچه نداد فتنه نکن. این جمله شرطیه میگیم فاقد مفهومه، زیرا در مفهوم سالبه به انتفاع موضوعه. کسی که بچه نداره که دیگه فتنه نمی کنه. در ما نحن فیه هم فرمودن این جمله که فرمود ان شک فر رکوع بعد ما سجد، مفهومش اینه که ان لم یشک فر رکوع بعد از سجده، منطوق اینه که اگرش در حال سجود شک در رکوع کرد به شک اعتنا نکنه، مفهومش اینه که اگر شک نکرد در حال سجود اعتنا به شک بکنه، که معنا نداره اگر شک نکرد این سالبه به انتفاع موضوعه، بنابراین به جناب محقق نائینی عرض می کنیم که این جمله‌ای که در صحیحه اسماعیل ابن جابر وارد شده مفهوم نداره تا به مفهوم او اطلاق روایت عبدالرحمن ابن حجاج تقیید کنیم. پس این حرف و این ترتیبی که آقای نائینی برای فرار از اشکال لیک کرده ناتمامه، اما استاد خویی خود ایشون راه دیگری برای رفع تنافی بین دو روایت عبدالرحمن ابن حجاج بیان کردن و اون بیان ایشون اینه که آری هیچ فرقی در شک در حال مقدمه عمل بعد نیست، تا مادامی که مکلف در عمل بعد وارد نشده مجرد دخول در مقدمه عمل بعد موجب عدم اعتنا به شک نیست، بلکه باید برگردد و مشکوک را اتیان کنه. فرقی هم بین هوی الی السجود و نهوض الی القیام نیست. پس چطور تنافی را برداریم؟ استاد می فرمود در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله فرموده احوا الی السجود، کسی که در هوی الی السجود داره اگر شک در رکوع کرد به شک اعتنا نکنه. کلمه احوا فعل ماضیه، فعل ماضی ظهور دارد در انقضاء مبدأ، همونطوری که اگر گفتیم کتب زید کتابا، معناش اینه که کتابت زید در زمان گذشته بوده و تمام شده. ما نحن فیها میگیم در روایت عبدالرحمن وارد شد احوا الی السجود، مردی که خم شده بود برای سجده، معنیش اینه که هویش تمام شده و رسیده به سرحد سجود، حالا اگر شک کرد چه کنه؟ پس احوا نه به معنی این است که در حال هویه الی السجوده، بلکه معناش اینه که خم شده و هوی واقع شده در گذشته و رسیده به حد سجود. پس اگر این شد، این با صحیحه اسماعیل ابن جابر یکی خواهد شد. معنیش اینه که اگر شک بعد از سجود شد، در حال سجود در رکوع شد، به شک اعتنا نکنه. شاهدش هم اینه که اگر در لغت عربی بگوین احوا الی السجود یا یحوی الی السجود، قطعا در نظر شنونده فرق میکنه. اگر گفت احوا یعنی قبلا یهویه به سجود واقع شده، اما اگر گفت یهوی یعنی در حال حرکت به سجوده. پس چون در صحیح روایت عبدالرحمن فرموده احوا الی سجود، این دلیل بر این است که بازگشتش به شک در رکوع پس از این که وارد در سجده شده باشه. حقیقی هم باشه، ما حقیقی است که نسبت به زمان گذشته داره میگه، بگه که خب عرض میکنم که اشکالی که به نظر ما هست این که این عبارت در نهضم هست، رجل نهض اینجا بود دیگه، ولی رجل رفع رأسه من السجود فشک قبل ان یستوی جالسند، البته اینجا تصریح کرده که قبل از استواء جلوسه، بلکه میخوام بگم نه، چرین که فرمایش استاد است درست نیست، لیات احوا الی سجود هم ماضی استمراریه، یعنی در حال استمرار هوی الی سجوده، نه معناش این است که تمام شده هوی و وارد در سجود شده. بنابراین این روایت بهترین است که بگیم مورد عمل فقها نیست و لذا مدار در دخول در جزء بعد این مطلب تمام. خب تا به اینجا سخن ما در یکی دیگر از معصفن که امور مؤخر از دو قاعده به پایان رسید، با اون این بود که من مراد بالغیر، آیا غیر شامل اجزاء اصلیه است یا شامل مقدمات جز هم میشه، آیا اجزاء واجب است یا شامل مقدمات یا مستحبه هم میشه، که کلام تمام شد. اما مطلب دیگر از باز اموری که پس از این دو قاعده است همانا اینه، آیا این که میگیم اگر شک بعد الفراق یا بعد از دخول فی الغیر شد نباید به شک اعتنا کنه، این اختصاص دارد به شکی که از شخص ملتفت به عمل حاصل بشه، یا اگر شک از غافل هم حاصل شد ولی بعد از عمل بود نباید به شک اعتنا کنه، کدام یکی؟ یعنی مثلا اگر ما بعد از نماز شک کردیم که آیا ما با وضو نماز خوندیم یا بدون وضو، میگیم چون شک بعد الفراغ است یا بعد از تجاوز است به شک اعتنا نکن. اما این دو قسم داره، تارتن قبل از اینکه وارد صلات بشیم ملتفت حال خودمون بودیم که آقا در نماز شرط است استقبال و طهارت، با توجه التفات وارد نماز شدیم، اما پس از نماز شک در طهارت کردیم، اینه یا نه؟ اگر مجردی وارد مسجد شدیم و دیدیم نماز جماعت برقراره، غافلن دیدیم حالا که همه در حال رکوعن، گفتیم یا الله الله اکبر، با غفلت محض وارد شدیم در نماز جماعت، بعد از نماز یه مرتبه شک کردیم که آیا وضوع داشتیم ام لا، آیا با فرض غفلت هم و یا نسیان هم اگر بعد العمل شک کردیم آیا قاعده فراغ جاری است ام لا. معلوم شد با اون چه که استاد خویی از قاعده فراغ برداشت کردند و مرحوم امام خمینی تأکید هم کردند، این دو بزرگوار به تبع جمعی از محققین من هم المحقق الاصفهانی، اینها گفتند این دو قاعده، دو قاعده تعبدی نیست بلکه دو قاعده عقلایی است که معمولا عقلا در وقت عمل چون توجه بیشتر دارند بنابراین به شک بعد العمل التفات نکنند و شاهدشم اینه در برخی از روایات قاعده وارد شد لأنه حین العمل اذکر یا لأنه اقرب الى الحق حین العمل. اگر این باشه میگیم خب پس در فرض غفلت دیگه قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه. اما آقای نائینی به تبع شیخ و جمع کثیری گفتن اطلاق داره روایات کلما شککت مما قد مضا فامضی، کلما شککت فی شیء و دخلت فی غیره فشکوک لیس بشی. مقتضای این اطلاقات همانا آن است که بالاخره بعد از فراغ از عمل به شک که در اثناء عمل نباید اعتنا کرد، خواه با التفات باشد یا بدون التفات، عملا به اطلاق تعدادی از روایات. پس میگیم انقد که لأنه حین العمل اذکر، یعنی که فرمودن این از قبیل حکمت و حکمه نه از قبیل علت تا معمم و مخصص باشه. فرق است بین حکمت، مثل این که فرمود علت این که نباید زن عده نگه دارد به جهت عدم اختلاط میاهه که فرزندها نسبشون مشخص باشه. میریم این حکمت شهادش این که اگر زنی ولو یک سال شوهرش ازش غائب بوده و در سن منتهیز هم بوده و حیض هم می دیده، بعد از یک سال اگر شوهر او را طلاق داد عده بر او واجبه، با اینکه قطعا احتمال اختلاط میاه نیست. این حکمت. آقای نائینی می گوید کلمه لأنه اذکر یا لأنه اغرب این هم حکمت قاعده فراغه، نه آن است که از قبیل لا تأکل رمان لأنه حامض. اینجا چون علت میگیم معناش اینه که هر جا حامض بود نباید خود و هر رمانی که حامض نبود میتوانی بخوری، هم معمم هم مخصص. اگر اذکر یا اقرب الالحق علت بود حق با شماست اما حکمت پس مدار بر اطلاق ادله ایست که فرموده شک بعد الفراق باید اعتنا نشه، خواه با التفات یا بدون التفات. اما در جواب این است که میگیم اصل در تعلیل علت بودن نه حکمت بودن، و شما باید دلیل بیاری که این تعلیل روایت علت نیست و حکمت. بنابراین فرمایش آقای نائینی دعوای بلا دلیل. والحمد لله.